همچنین صندوق بیمه کشاورزی نیز مأمور شد میزان خسارات وارد شده به کشاورزان را بررسی و با مشارکت بانک کشاورزی برای جبران خسارتها اقدام کند. با حکم وزیر جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاونی روستایی کشور هم مکلف شد با مشارکت اتحادیه‌های مربوطه محصولات باقی و زراعی کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری کند. شرکت بازرگانی دولتی ایران هم موظف شد برای تامین به موقع کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و روغن در این مناطق اقدام کند.
استاندار یزد از خسارت سیلاب به 13,000 واحد مسکونی و تجاری در این استان خبر داد. آقای فاطمی گفت ظرفیت سیلبندها در این استان تقریبا تکمیل است و اگر این گونه بارش ها دوباره رخ دهد، سیلبندها امکان پوشش آب بیشتری را ندارند. عملیات امدادرسانی در منطقه زرین دشت فیروزکوه همچنان ادامه دارد. مدیر کل مدیریت بحران استانداری لرستان هم گفت بر اثر وقوع سیلاب در منطقه اسکان اشاگر در شهرستان علی گودرز که عصر دیروز روی داد، تا کنون 2 نفر فوت کردند و بیش از 8 نفر مفقودند. معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کرمان هم گفت یک زن و شوهر که از سمت انار عازم شهرستان رفسنجان بودند که شب گذشته با ورود سیلاب در زیر آب گیر کردند و متاسفانه جان خود را از دست دادند. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور انتظامی کشور هم گفته مسیرهای 6 استان کشور به دلیل وقوع سیل مسدود است. آزادراه تهران شمال و کرج چالوس، محور کن، امامزاده داوود، مسیر شهداد نهبندان و چند مسیر دیگر در استانهای کرمان، کوهکیلویه و بویراحمد، اصفهان و سیستان و بلوچستان همچنان مسدود است.
لزوم توجه به ظرفیت عظیم مردم در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، این موضوعی است که رئیس جمهور در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بر آن تاکید کرد و پرداختن به این امر مهم را وظیفه همه آحاد امت اسلامی دانست. آقای رئیسی گفت جامعه‌ای که درباره این فریضه بسیار مهم دینی حساس نباشد، جامعه زنده‌ای نیست. آقای رئیسی با اشاره به وظیفه قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت همه دولت مردان و دستگاه‌ها در این باره مسئولیت دارند و باید با دقت وظایف خود را انجام دهند. رئیس جمهور در ادامه به اهمیت توجه به ظرفیت عظیم مردمی در کشور برای احیای امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت هر جا به مردم میدان داده شد موفقیت حاصل شده است و نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت شود. آقای رئیسی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت کار تبیینی و تنویر افکار عمومی در زمینه معروف‌ها و منکرات از صاحبان نفوذ کلام خواست تا برای مردم تمایز میان حق شخصی با حقوق جامعه را به روشنی تبیین کنند. رئیس جمهور با بیان اینکه اگر امنیت اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در جامعه نباشد، همه ضرر می‌کنند گفت، باید همه در مسیر تامین امنیت اقتصادی و اخلاقی باشند تا جامعه از ناهنجاری‌ها دور باشد.
ادامه خبرها. آغاز فرایند پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی از امروز. رئیس بنیاد مسکن گفت کسانی که از 25 آبان سال گذشته تشکیل پرونده دادند هم میتوانند از این میزان تسهیلات مقاومسازی مسکن روستایی استفاده کنند. تا کنون نیمی از واحدهای مسکن روستایی با استفاده از این تسهیلات مقاومسازی شده است. به گفته رئیس بنیاد مسکن، متقاضیان دریافت تسهیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی از امروز می توانند برای دریافت معرفی نامه بانک به دفاتر بنیاد مسکن در سراسر کشور مراجعه کنند. این تسهیلات تا کنون 100 میلیون تومان بود.
خانه های ما کلنگی بود.
خانه های ما دیگه قابل استفاده نبود.
برنامه مقاومسازی خانه های روستایی از سال 84 آغاز شد. 2 سال پیش از آن در زلزله بم اغلب خانه ها تخریب شده بود. نیکزاد رئیس بنیاد مسکن:
مقاومسازی واحدهای ما از 7% سال 84 رسیده به 50%.
بر اساس آمارها در استانهای قزوین، لرستان و کرمانشاه 72% خانه های روستایی مقاومسازی شده. جودی معاون بنیاد مسکن:
الان وقتی یه جایی اعلام میشه که یه زلزله 5 ریشتری، 6 ریشتری، حتی بعضی حتی تا 6.5 ریشتری اتفاق میفته، به جز واحدهای مسکونی که تو این دوران جز اون 50% مقاوم سازی شده نباشه، واحد مقاوم سازی شده ما هیچ آسیبی نمیبینه.
تا کمترین میزان مقاوم سازی هم در استانهای اصفهان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی با حدود 30% گزارش شده. حمیدی، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن:
استانهایی که در واقع میزان آسیب پذیریشون، زلزله خیزیشون، گسلهای موجود در اون استان، اینا هم پارامترهایی هستش که تأثیر میذاره در توزیع سهمیه ما، و ما سعی میکنیم در این استانهایی که در واقع آسیب پذیرتر هستند بر اساس سبقه حوادث، تعداد واحد بیشتری رو در واقع سهمیه براشون ببینیم.
آمارها نشان میدهد از سال 84 تا 90 1,358,000 واحد مسکن روستایی مقاوم سازی شده، یعنی میانگین سالانه 200,000 واحد. اما از سال 90 تا کنون تنها 565,000 واحد مقاوم سازی شده و این موجب شده جشن مقاوم سازی خانه های روستایی به تعویق بیفتد. نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن:
آرزوی همه ما اینه که بتونیم طبق برنامه ریزی که به عمل اومده ما سال 1410 در کشورمون جشن بگیریم که حتی یک واحد مسکونی غیر مقاوم در روستاها نداریم.
امین انگارده، خبرگزاری صدا و سیما:
رئیس کل گمرک با بیان اینکه تراز تجاری کشور در 4 ماه ابتدایی امسال برابر شد گفت ارزش صادرات و واردات غیر نفتی کشور هر دو تقریبا به 17 میلیارد و 240 میلیون دلار رسید. آقای مقدسی در برنامه صفحه اول رسانه ملی از روند مثبت واردات و ترخیص کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور هم خبر داد.
تراز تجارت غیرنفتی کشورمان در 4 ماه ابتدایی امسال برابر ماند، یعنی در 4 ماه اول سال جاری حدود 17 میلیارد و 240 میلیون دلار صادرات داشتیم و تقریبا به همان میزان هم واردات کالا به کشورمان انجام شد. این خبری بود که رئیس کل گمرک ایران در برنامه صفحه اول جمعه شب اعلام کرد. در بخش ترانزیت کالا از کشورمان با توجه به موقعیت استراتژیک و سوق‌الجشی ایران افزایش قابل توجهی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دیده می شود.
نسبت به سال گذشته ما یک افزایش در مجموع مبادلات تجاریمون توی 4 ماهه نسبت به سال قبل 4 ماهه 20% افزایش داشتیم.
مقدسی از تسریع در روند ترخیص کالاها به ویژه کالاهای اساسی در گمرکات کشور گفت از نظر واردات و موجودی کالاهای اساسی در بنادر و لنگرگاه ها وضع خوبی داریم.
کالاهای اساسی شامل گندم، جو و نهادهای دامی هست که 25 قلم هستن این کالاهای اساسی، که اینها این 4 میلیون تنی که در بنادر الان وجود داره تشریفات گمرکیش به سرعت در حال انجام هست، فقط صرفا مجوزهایی که لازمه گرفته بشه.
مقابله با قاشق کالا در گمرک و به تبع آن مجهز بودن به تجهیزات مدرن از جمله دستگاه‌های ایکس‌ریل، محور دیگر سوالات مجری از رئیس کل گمرک بود.
حدود 16 تا دستگاه کنترلی ایکس‌ریل داریم کامیونی و 104 دستگاه ایکس‌ریل پالتی چمدانی داریم توی گمرکات کشورمون. خب قاعدتا این مقدار کمه با توجه به اینکه خب میزان قیمت خرید اونها بالاه، هزینه های نگهداری پشتیبانیشون هم بالاه. اومدیم روشی رو در نظر گرفتیم که این ایکس‌ری ها با روش BOO که یعنی بخش خصوصی و سرمایه گذار رو داخل این موضوع کردیم که بتونیم اون رصد و مانیتورینگ با خود گمرک باشه به عنوان یک سازمان حاکمیتی.
اتصال سامانه های گمرک به سامانه جامعه تجارت و علل تأخیر گمرک در اتصال به این سامانه سوال دیگر مجری از رئیس کل گمرک بود که آقای مقدسی وعده اتصال کامل تا پایان امسال را داد.
سامانه جامعه عمومی گمرکی فعال و الان هم به سامانه جامعه تجارت متصل.
زهرا تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما:
وزارت اطلاعات یک تبعه سوئدی را به اتهام جاسوسی شناسایی و بازداشت کرد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده متهم سوئدی در سفرهای چندگانه قبلی به ایران با شماری از عناصر مزنون اروپایی و غیر اروپایی که در ایران تحت نظر بودند ارتباط برقرار کرده است. این تبعه چند ماه پیش در پی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی با مأموریت کسب اطلاع از چگونگی افشای هویت آن جاسوس مجدداً وارد کشور شده بود. در این اطلاعیه آمده این بار با تکمیل مستندات این تبعه سوئدی هنگام خروج از کشور از سوی سربازان گمنام امام زمان و حکم مرجع قضایی بازداشت شد. وزارت اطلاعات همچنان به کشورهایی که جاسوس نیابتی به ایران می‌فرستند هشدار داد در صورت ادامه رویه خود واکنش متناسب با آن را دریافت خواهند کرد.
رئیس جمهور در پیامی درگذشت دکتر عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات را تسلیت گفت. در پیام آقای رئیسی آمده این استاد دانشگاه و مدیر پرتلاش در جایگاه‌های مختلف خدمتگذاری با فعالیت‌های ارزنده نام و یاد نیک از خود باقی گذاشت. رئیس مجلس هم در پیامی درگذشت دکتر عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات و نماینده دور هفتم مجلس را تسلیت گفت. دکتر عادل آذر عصر دیروز در 56 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. شهریور پارسال دکتر عادل آذر با حکم رئیس جمهور به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منصوب شد.
یکی از پژوهشگران عضو بنیاد ملی نخبگان موفق شد با بهره‌گیری از روش نوین نخستین بار دانش فنی استفاده از نانو فوتوکاتالیست‌های زیستی را در ایران به ثبت برساند. بیشترین کاربرد این روش تصفیه فاضلاب از مواد دارویی مثل آنتیبیوتیک هاست.
در دهه های اخیر مصرف دارو به ویژه آنتیبیوتیک بیشتر شده است. آنتیبیوتیک ها یکی از آلاینده های آبی و خاکی هستند. خانم سهرابی از اعضای بنیاد ملی نخبگان که به تازگی از رساله دکتری خود دفاع کرده برای این موضوع راه حلی دارد. سمیه سهرابی، دکترای مهندسی شیمی.
از میان 7 گروه از پرمصرف ترین آنتیبیوتیک ها ما دیدیم که خطرات اکولوژیک آموکسیسیلین، میزان مصرفش، پایداریش در محیط زیست خیلی بیشتر از بقیه داروها هست.
مروجی عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر.
بزرگترین حسن این کار این هستش که ترکیبی از آنزیم و کاتالیست رو ما سنتز کردیم که در اون مکانی که قرار هستش اون ماده آلاینده تصفیه بشه از این بیوفوتوکاتالیست استفاده میکنیم و در جا اون ماده آلاینده رو تصفیه میکنیم.
فوتوکاتالیست ها کاتالیزور هایی هستند که با نور فعال می شوند. در این طرح با هدف به حداقل رساندن استفاده از مواد شیمیایی از اسیدهای طبیعی استفاده شده و یک فوتوکاتالیست زیستی طراحی شده است.
شما در حقیقت این فوتوکاتالیست هایی رو که به عمل آوردید توی یه شیشه میتونید ببرید سر صحنه در حقیقت اونجا مصرف بکنید و اونها در حقیقت تجزیه بشن و دیگه آلودگی نداشته باشیم، درست میگم؟
بله دقیقا، این سیستم ما قابلیت حمل داره و میتونیم در جا اون آلاینده هایی رو که داریم همون در محل تجزیه.
بله، وقت چه مقدار طول میکشه تا این تجزیه صورت بگیره؟
خب بستگی به نوع آلاینده داره، در عرض 20 دقیقه یک تجزیه رو انجام میدیم که توی سیستم های بالک و بزرگ 2 الی 3 ساعت این تجزیه انجام میشه.
این تجزیه که انجام میشه دیگه در حقیقت ضرر و زیان نداره، درست میگم؟ موادی که به دست میاد.
از نتایج این تحقیق میتوان در صنعت تولید کاتالیست تصفیه آب و فاضلاب بهره برد.
ما تو صنایع مختلفی استفاده کردیم، تا هم توی صنایع دارویی هم توی صنایع نیروگاهی و الحمدلله خیلی نتایج خوبی رو به دست آوردیم.
نتایج این تحقیق در 3 مقاله ISI به چاپ رسیده است. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
رژیم صهیونیستی برای حل بحران استخراج گاز دست به دامان آمریکا شد. پس از هشدار دبیرکل جنبش حزب الله لبنان به صهیونیست‌ها درباره استخراج از میدان‌های نفت و گاز در مرز لبنان و سرزمین‌های اشغالی، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی از واسطه کردن آمریکا برای مذاکره با حزب الله خبر داد. بنابر گزارش رسانه‌ها، در نتیجه عملیات پهپادی موفق و نمایش قدرت رسانه‌ای، از این پس حزب الله محور مذاکرات مرزی لبنان با رژیم صهیونیستی خواهد بود که با واسطه کردن آمریکا انجام می‌شود.
عملیاتی پهپادی با ماهیت رسانه‌ای برای بهره برداری در آینده. حدود 1 ماه پیش بود که پهپادهای شناسایی حزب الله لبنان این بار برای تامین منافع اقتصادی این کشور به پرواز درآمدند و جنگی روانی را علیه دشمن صهیونیست آغاز کردند. سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان:
ده ها بار در سالهای اخیر پهپاد بر فراز فلسطین اشغالی فرستادیم، اما اسرائیل نتوانست آنها را رهگیری و سرنگون کند. اما 3 پهپاد بر فراز کاریش فرستادیم تا دشمن آنها را رهگیری کند. می‌خواستیم عملیاتمان تأثیرگذار باشد و رسانه‌ای شود.
رژیم صهیونیستی در زمان مذاکرات حل مناقشات مرزی با لبنان دست به اکتشاف زده و حالا استخراج را آغاز کرده بود. اما حزب الله یک بار دیگر معادله را برهم زد تا منابع ملت لبنان به تاراج نرود.
آنها از جنگنده و ناوچه و سامانه پدافندی استفاده کردند، اما نتوانستند همه پهپادها را سرنگون کنند. با این کار شرکتی که برای استخراج آمده بود و همه کسانی که در منطقه بودند فهمیدند که امنیت ندارند.
سید حسن نصرالله پس از این نمایش رعب‌آور زبان به تهدید گشود.
هیچ هدف اسرائیلی در دریا و خشکی وجود ندارد که موشک‌های دقیق مقاومت نتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. اگر دشمن در ماه سپتامبر استخراج گاز از کاریش را آغاز کند، بی تردید پاسخ خواهیم داد.
حالا چند روز پس از این تهدید آشکار و تعیین ضرب الاجل، خبرها از تغییر معادله و عقب نشینی صهیونیست‌ها حکایت دارد. دانیل آفنری، کارشناس صهیونیست:
نصرالله تهدیداتی را درباره سکوی کاریش مطرح می‌کند تا در این خصوص اعمال فشار کند. نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل به خوبی می‌دانند که او ممکن است تهدیدهای خود را عملی کند.
بار دیگر آمریکایی‌ها واسطه شدند تا این بار بسته پیشنهادی صهیونیست‌ها برای حل مسئله مرزی را به حزب الله ارائه کنند. پس از مذاکرات ناموفق دولت لبنان، این بار حزب الله از موضع قدرت بر سر میز مذاکره می نشیند. مذاکره‌ای که سید حسن نصرالله گفته اگر تا حدود یک ماه دیگر به احقاق حقوق نفتی و گازی لبنان منجر نشود،
تا زمانی که به لبنان اجازه استخراج نفت و گاز ندهند، به اسرائیل اجازه استفاده از این ثروت را نمی دهیم، حتی اگر به جنگ ختم شود.
تعداد قربانیان سیل در ایالت کنتاکی آمریکا به 25 نفر افزایش یافت. فرماندار کنتاکی گفته است شمار تلفات قطعاً افزایش خواهد یافت. با وجود ادامه امداد در شرایط سخت، هنوز 250 نفر ناپدیدند. این در حالی است که طبق گزارش هواشناسی آمریکا، بارش باران در چند روز آینده هم ادامه خواهد یافت. بر اثر سیل، خطوط تلفن در کنتاکی تا چندین مایل آسیب دیده و جاده‌ها هنوز مسدودند. همچنین بسیاری از خانه‌ها و محلات ویران شدند. دولت آمریکا ضمن فاجعه بار اعلام کردن این حادثه، آن را در دسته فجایع طبیعی طبقه بندی کرده.
همزمان با سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به چند کشور در شرق آسیا، چین اعلام کرد نزدیک تایوان رزمایش برگزار می‌کند. برخی منابع خبری پیشتر گفته بودند نانسی پلوسی در این سفر به تایوان هم خواهد رفت که بعد از هشدار چین هیچ خبر قطعی این بخش از سفر نانسی پلوسی را تایید نکرد. چین ورود هر گونه کشتی یا هواپیما به آبها و حریم هوایی این منطقه را در زمان برگزاری رزمایش ممنوع کرده است. منطقه رزمایش 120 کیلومتری تایوان اعلام شده. رئیس جمهور چین روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی ماجراجویی در موضوع تایوان را بازی با آتش توصیف کرده بود.
و بالاخره اینکه پخش برنامه تلویزیونی با حسین علیه السلام حرف بزن 8 مرداد ساعت 23 از شبکه نسیم آغاز می شود. این برنامه گفتگو محور که بدون حضور موجی ساخته شده، 7 سال متوالی است که پخش می شود.
آغاز برنامه با حسین علیه السلام حرف بزن از ابتدای ماه محرم، هر شب ساعت 23 از شبکه نسیم. برنامه‌ای که در اون افراد مختلف آنچه را که در دل دارند بی پیرایه به امام حسین علیه السلام میگن، در فضایی که سکوت و سکونش مخاطب رو به تأمل وامی داره. محمد جواد اسدی، کارگردان:
خانومی بود که توی مثلا کشور انگلستان زندگی میکردن، ایشون پیام داده بودن به صفحه برنامه. 25 سال بود که هیچ اسمی از امام حسین نشنیده بودن، میشینن و برنامه رو میبینن و الان شدن یکی از کسایی که امام حسین توی تار و پود زندگیشون هست.
اونهایی که مهمان این استدیو نمیشن با نامه هاشون دل هاشون رو کربلایی میکنن. تهیه کننده با حسین علیه السلام حرف بزن:
این برای من درسه و تو طول سالم با خودم اینو خیلی مرور میکنم که اساساً آدم این که صاف نگاه کنه به داستان و اون چیزی که تو دلشه رو همون جوری ارائه کنه، اتفاق بهتری هم برای خودش میفته، هم برای آدمی که داره باش دیالوگ میکنه میفته.
نخستین فصل برنامه با حسین علیه السلام حرف بزن سال 1394 پخش شد و استقبال مخاطبان استمرار ساخت و پخش اون رو محقق کرد.
چشماتو ببند،
سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی این بخش خبری.
سلام، روز شما بخیر. رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان امروز در روم ایتالیا پیگیری میشه و برای کشورمان در پنج وز دوم امیر محمد نوازی در 45 کیلوگرم با نماینده کشور میزبان در 51 محمد رضا اسدی با حریفی از مولداوی در 60 ابراهیم الهی با نماینده نیوزلند در 71 یونس شفیعی با رقیبی از لهستان و در 92 کیلوگرم عرفان علیزاده با آزادکاری از ژاپن روبرو میشن. امروز همچنین در دیدارهای نهایی پنج وزن نخست رضا سلیمانیان در فینال وزن 80 کیلوگرم برای کسب مدال طلا با حریفی از هند مسابقه می‌دهد. ارشیا حدادی در 48، محمد مهدی ممیبند در 65 و محمد رضا لطفی در 110 کیلوگرم نیز امروز برای کسب مدال برنز به روی تشک می‌رند. در دور نخست 44مین دوره المپیاد جهانی شطرنج در شهر چنای هند، تیم ملی شطرنج آقایان ایران با ترکیب پرهام مقصودلو، پویا ایدنی، سید خلیل موسوی و بردیا دانشور 4-0 مقابل تیم ملی نیکاراگوئه به برتری رسید. تیم بانوان ایران هم با همین نتیجه کوزوو را مغلوب کرد. سحر معصومی، آنوشا مهدیان، آناهیتا زایدیفر و میترا اسخرزاده تیم ملی شطرنج بانوان کشورمون رو در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. دوره دوم المپیاد جهانی شطرنج امروز برگزار میشه و تیم‌های مردان و زنان ایران به ترتیب با ایرلند و اوروگوئه روبرو میشن. رقابت هندبال قهرمانی دختران نوجوان جهان امروز با حضور 32 تیم در مقدونیه شمالی آغاز میشه و دختران هندبالی سیران که با تیم‌های ازبکستان، مقدونیه میزبان و سنگال همگروهند ساعت 19 امروز به مصاف تیم ازبکستان میرن. رد صلاحیت برخی نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال تکذیب شد. حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال در واکنش به خبری درباره اینکه کمیته بدوی فدراسیون فوتبال صلاحیت برخی نامزدهای ریاست فدراسیون را تایید نکرده است گفت تا این لحظه هیچ فردی نه رد و نه تایید صلاحیت شده است. در بازی سوپر جام باشگاه انگلیس امشب در دیداری جذاب تیم‌های لیورپول و منچستر سیتی ساعت 23 دقیقه مقابل هم به میدان میرند. در سوپر جام آلمان هم تیم‌های لایپزیگ و بایر مونیخ ساعت 23 دیدار دارند و در مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان امروز تیم الورسبرگ با بایر لورکوزن و یاران سردار آزمون ساعت 18 دیدار می‌کنند. همچنین در بازی‌های مهم دوستانه امروز آرسنال انگلیس با سویه اسپانیا ساعت 16:15 دقیقه و اتلتیکو مادرید اسپانیا با منچستر یونایتد انگلیس ساعت 17 به مسافه هم خواهند رفت. و باشگاه منچستر یونایتد اعلام کرد سر الکس فرگوسن سرمربی سابق این تیم به کادر مدیریتی این باشگاه ملحق شده است و اختیارات کامل برای تمام امور خواهد داشت. فرگوسن در سال 2013 از سرمربیگری شیاطین سرخ کنار رفت و پس از آن مربیان زیادی هدایت منچستری ها رو بر عهده گرفتن اما هیچ کدام از آنها موفق نشدن لیگ جزیره رو فتح کنند. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، روز شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی هستم و در این ساعت یعنی 14:30 دقیقه و 13 ثانیه با پیک نیمروزی در خدمت شما. 3610 شماره پیامک پیک نیمروزی هست. شما عزیزان میتونید نظرتون رو راجع به موضوعاتی که مطرح میشه در این بخش حتما با همون در میون بذارید.
اگر میخواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند؟
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال دفاع.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
گل! گل برای ایران!
پیک نیمروزی را گوش کنید.
مدیریت بحران در مورد آثار تاریخی و فرهنگی نامناسبه. این موضوع در قالب فرو ریختن یکی از آثار تاریخی با جاری شدن سیل در روزهای اخیر بیش از گذشته نمایان شده. الهام گوران گزارش میده.
در اثر سیل روزهای اخیر در تفت یک خانه تاریخی فرو ریخت. آثار تاریخی در سه مرحله پیش از بحران، هنگام سانحه و پس از آن به برنامه ریزی نیازمندند. علیرضا انیسی، معاون پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی.
میراث فرهنگی متاسفانه هنوز اقدام جدی در زمینه مدیریت بحران در مورد آثار تاریخی به عمل نیامده.
در سند راهبرد ملی مدیریت بحران در بخش برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، وزارت میراث فرهنگی موظف شده سامانه اطلاعاتی آثار باستانی و تاریخی را از لحاظ دامنه پراکندگی تدوین کند. به این ترتیب برنامه‌ها بیشتر به سمت امداد رسانی در هنگام وقوع بحران و یا پس از آن متمرکز شده است. علیرضا انیسی، معاون پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی.
اولین اقدام ما حفاظت از جان انسان است. دومین اقدام ما عملاً برمیگرده ببینیم در مورد مقاوم سازی اون سازه و توامن سازی سازه و جلوگیری از پیشرفت خسارت به اون سازه چه اقدامات اورژانسی و اضطراری میتونیم انجام بدیم.
اما زلزله، سیل، آتش سوزی و دیگر مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی همواره هزاران بنا و محوطه تاریخی ما را تهدید میکند. لزوم بازنگری قوانین برای شرایط پیش از بحران ضروری است.
خب شما عزیزان هم اگر راجع به این گزارش نظری داشتید حتما به 3610 برامون ارسال کنید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بازدیدهای میدانی و حضور مسئولان در حوادث سیلاب‌های اخیر نشون داد که تا چه حد این حضور به موقع میتونه در بسیج امکانات و تسریع در امداد رسانی مؤثر باشه. همکارم کاظم نیا و گزارشی در این باره.
پس از سیل روز جمعه امامزاده داوود تهران، برخی مسئولان در منطقه حادثه دیده حاضر شدند.
جلو حسینیه رو نگاه نکنید برای اینکه عمق فاجعه رو ببینید. لطف کنید 5 دقیقه تشریف بیارید بالا، از بالا محل رو ببینید.
حضوری که میتواند علاوه بر دلگرمی برای حادثه دیدگان، موجبات تسریع در امور را هم فراهم کند. این حضور میتواند به تصمیم گیری دقیق تر هم برای جبران خسارات منجر شود. مخبر معاون اول رئیس جمهور:
دستورات لازم داده شد. خسارات به سرعت انشاءالله در جلسه روزی شنبه در محضر ریاست مختلف مطرح خواهد شد و تصمیمات کافی و لازم گرفته میشه.
خب شما هم اگر که در واقع موضوعاتی مد نظرتون هست که فکر میکنید در پیک نیمروزی قابل پیگیریه، میتونید به 3610 برامون پیامک کنید. حتما همکاران من این پیامک ها رو میخونن و ترتیب اثر خواهند داد. تغذیه نقش بسزایی در سلامت جسم داره. این موضوع برای ورزشکاران اهمیت بیشتری داره، موضوعی که چندی پیش اعتراض ملی پوشان تیم ملی وزن برداری رو در اردوهای تیم ملی در پی داشته. همکارم خانم بحری در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
میدونید قبل از ورزش چه چیزایی باید بخوریم؟
تغذیه مخصوصی ندارم.
قبل از ورزش باید بیشتر کربوهیدرات مصرف بشه.
سیب زمینی، تخم مرغ.
بی اطلاع هم نمیدونم.
دکتر هادی عطارد متخصص تغذیه ورزشی:
حداکثر ذخایر در واقع قندی رو اصطلاحاً بارگذاری کنیم، گلیکوژن عضلات، گلیکوژن کبد رو به سطح مطلوبی برسونیم. مصرف آب و مایعات هم برای اینکه هیدراتاسیون کامل اتفاق بیفته باز از نکات مهم هستش.
تغذیه برای ورزشکارای حرفه‌ای قصه جداگانه‌ای داره. چند وقت قبل بود که ملی‌پوشای وزنه‌برداری نسبت به غذای اردوها اعتراض داشتن. علی فلا دونده